بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و رب خاتم منتهای همه ارباب است، چون که ارباب جمع رب یعنی جداول وجودی دیگه، جدول وجودی هر شیئی قرار شد که رب به اون شیء باشه و پیغمبر منتهای همه جدول وجودیه هست، طوری که از جنبه سلسله وساطت خیر او واسطه خیر تمام موجودات عالم هست، یعنی در سیر سعودیش به صادر اول متحد میشه که صادر اول اولین تجلی حق متعال است در مورد تمام ما سوى الله، ولذا هر یکی جدول وجودیشون ربشونه که مجموع این جداول وجودی به سعی وجودی خاتم انبیا اتصال پیدا میکنن که ایشون منتهای همه این جداول هست، این اربابه و او مقتدای همه هست که همه باید بر مسیر او قدم بگذارن. و لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، که او اسوه حسنه مطلقه ماسه والله در تمام شعون. این هم یکی از بطون معانی این کریمه قرآن کریم. این رب منتها تعین اول است که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم. حالا انشاءالله همین تعین اول و حقیقت محمدیه رو در همین کتاب شریف تمهید القواعد در پیش داریم میخونیم و همینطور که الان هم برز سندیم، چون که حضرت خاتم انبیا در سیر عروجیش با صادر اول متحد میشه که صادر اول اولین تعین الهی است، ولذا اسم مبارک پیغمبر را به اسم اونام گذاری میکنیم، میگیم تعین اول، چه اینکه اسم صادر اول را به اسم پیغمبر نامگذاری میکنیم میگیم حقیقت محمدیه، که اگر تعین اول اطلاق کردیم مربوط میشه به قوس نزول، اگر حقیقت محمدیه اطلاق کردیم صلی الله علیه وسلم می شود مربوط به قوس سعود، که در مقام سعودی پیغمبر اکرم به مرتبه صادر اول می رسد که اسم صادر اول را به جهت اتحاد وجودی پیغمبر با او تعبیر می کنیم حقیقتی که این حقیقت محمدیه است صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر در سیر سعودی او شده است، اینجوری اتحاد و متضمن نفایس درر و لعالی اسماء و صفات است که جان پیغمبر اکرم. تشبیه تنظیر که اگر دریای صمدی دری داشته باشه تمام این درر اون همون نفیسه هاش اون با ارزش هاش اون گران قیمت ترین هایش را پیغمبر دارا هست که مربوط میشه به علوم معارفی که پیغمبر اکرم از غیب ذات الهی تلقی فرمودن، مثل آیات قرآن کریم، احادیث برزخیه خاتم انبیا، اون چرا که در نبوت انبائیه از ذات اقدس الهی تلقی می فرماید. این ها می شوند در نفایس درر مال خاتم انبیا. و لعالی اسما و صفات است، که لعالی هم جمع لعلو که اون هم بازی نحوه گوهره، که تمام گوهرهای اسما و صفات را پیغمبر اکرم ها متضمنه، که معلم به تعلیم و علم آدم الاسما کلها هست. تو فهم که این جمله‌ای که الان گفتیم او رب خاتم منتهای همه ارباب است، به این معناست که او بزرگترین جدول بحر وجودی نظام هستی است، که دیگه از جدول وجودی پیغمبر اکرم وسیع تر نداری. سعی وجودی او طوریست که در سیر سعودی همه از صادر اول تا ماسب الله را پر کرده است از جنبه سعی وجودیش، همون جوری که صادر اول در قوس نزول رب مطلق همه موجودات است، نور الهی است که الله و نور و سماوات و الارض، مراد از این نور صادر اول وجه الله است که همه به سوی این وجه الله می آیند و می روند، پیغمبرم به جهت اتصال به اون وجه الله او هم وجه الله شده. فقط هم که دقت کن اتحاد عاقل به معقول سیر عروجیه و ما حرف سیر نزولی رو که نزدیم و نگفتیم که پیغمبر در قوس نزول از جنبه رتبه ظاهری بر همه متقدم بود، همه از ناحیه او آمدن، بلکه به جنبه سیر عروجی هست که ایشون میشه ثمره نظام وجود. بعد الله حق داره که علت قائی به تمام معلول ها بفرماید این من بودم که شما به طفیل من آفریده شدی، و خداوندم در این که او ثمره وجودی در سیر سعودی شده بهش خطاب کرده لولا که لما خلقت الافلاک، لولا که یعنی اون مقام شما، اون انسانیت کاملی که شما کسب کرده اید، و هر کسی انسان کامل بشود این خطاب لولاک لما خلقت الافلاک نسبت به او صادق دیگه، چون به انسانیت کامل رسیده. مثل این که شمای باغبان به شاخه و برگ و بر و ریشه و ساقه درخت بفرمایید که من به خاطر این میوه شما را قرض کردم، آبتون دادم، آبیاری کردم، کود دادم، زحمت کشیدم، وگرنه میوه نباشه، بهره‌برداری نباشه، اگر او نبود که شما را قرض نمی کردم، شما پدید نمی آمدید. حقم هست زیر سر علت قائیه، ولذا پیغمبر اگر رب او رب منتهای همه ارباب، یعنی جدول وجودی خاتم انبیا جدولی است که تمام جداول وجودی دیگر، تمام قلوب دیگر که جلسه قبل عرض سندیم اینها رو میگیم اسماء الله، اینها همه به اون متصل هستند دیگه، ولذا این پیغمبر اکرم است که متضمن نفایس دراره و لعالی اسماء و صفاته. این طوری که فرف هم دقت کن و نکته سنگین و خیلی شریفه در فهم آیات و روایات هم چقدر به انسان کمک میکند این فرمانش. خب تفصیل بحث بود مصباح الانس انشاءالله خدا توفیق عطا بفرماید روزی های ما هستند. تعبیر به جدول بدین نظر است که هیچ موجودی تمام جهت منقطع از وجود واجب تعالی، وجود صمدی واجب تعالی آفریده نشده است. این اینطور، ولذا میگیم تمام موجودات به منزله جداول دریای وجود هست، تشبیه معقول به محسوس. برای این است که تمام موجودات که از حق متعال خلق شدن همه به یک نحوی با او اتصال دارن. اینجوری نیست که با خلقت اتصال مخلوقین از خالق قطع شده باشه، نه، باز هم همچنان اتصال تام دارن به خالق خودشون. برای همین است که از اونها تعبیر از اتصالشون تعبیر میکنیم به جدول وجودی. اینطور یه وقتی یه جویی را یه نهری را بگیریم و بعد از این ارتباط این نهر را قطع کنیم با دریا، با رودخانه، کم کم میبینید نهر از جدول بودن در میره، دیگه لایروبی نمیشه و دور اطرافش خار و خاشاک میزنه بیرون و کم کم دیگه میگن آه این دیگه جوب نیست، این دیگه رها شده است، این دیگه ول شده یه. اما یه وقتی جوبی هست که همچنان ارتباط داره با رودخانه، با دریا. اینه که میگیم تمام موجودات همه جدول وجودی حق هم، هر کدامشون. یعنی چه؟ یعنی میخوایم بگیم در قوس نزول هیچ موجودی به تمامه از ذات اقدس الهی منقطعا پیاده نشده، که عالم عالم ارسالی نیست، عالم انزالی است. تمام موجودات رو خداوند نازل فرمود یعنی ارتباطشون، اون اتصال وجودیشون با وجود صمدی همچنان پایدار است و مستحکمه. این عنوانه که اتصال منقطع نشد، بلکه حق سبحانه رب العالمین است. خب به یه معنای دیگر موجودات هر یک جدول وجود صمدی حقن. یعنی چه؟ یعنی او رب العالمین است. چون برای این که اگر هر مربوبی از ربش به طوری پیاده بشه که به تمامه به صورت انقطاع آمده باشه، که الان این مورچه رو میبینیم دیگه تمام حقیقت مورچه همین باشه، همینی باشه که ما الان میبینیم، حال او میبینیم از رب منقطع میشه و این قطع سنگ، اون ذره خاک، اون قطره آب، همه همینجوره. اگر بخوایم بگیم که اینی رو که الان اینجا مشهود ما هست، این به تمام حقیقتش همینه، خب از معناش اینه که یعنی این موجود از عوالم وجودی ما فوق دیگه به صورت انقطاع از اونها آمده و خلق شده، به این معنا که دیگه با اونها مرتبط نیست و خودش در اینجا استقلال وجودی داره و اتصال و ارتباط او با حقایق عالم، با ماورای طبیعت، با ذات اقدس حق قطعه. پس اگه این باشه دیگه حق متعال رب العالمی نمیشه. رب یعنی چی؟ رب اونه که باید رب با مربوب خودش دم به دم اتصال وجودی داشته باشه که بخواد او رو تربیتش کنه دیگه. این مربوبش است، در تحت تربیت اون ربه، ولذا رب باید علت دوام اتصال به مربوب و مربوب متصل به رب باشه و همین نحوه اتصال او به این مربوبش میشه رب به ایشون، ولذا تمام اینها همه و مربوب هستن و جدول وجودی دارن که حق متعال رب العالمین است. پس ما از عنوان جدول وجودی دو معنا رو استفاده میکنیم، یکی این که هیچ موجودی به تمامه از ذات الهی پیاده نشده که ارتباط او با او قطع شده باشه و انقطاع حاصل شده باشه. عنوان دیگر اینه که همین که میگیم تمام موجودات جدول به اون دریای وجود صمدیان، یعنی او رب العالمین است. رب العالمین یعنی دم به دم او رب است، نه اینکه حالا یه روزی او رو خلقش کرده و بعد کوکش کرده و گفت حالا یه چند روزی کوکه تو رو جوری کوک کردم 50 سال، 60 سال، 70 سال، مثلا هر چه که حالا هست شما بعد زندگی تو بکنو، بعد که دیگه مردی، بعد چه شد دیگه، از بین میری دیگه، ارتباطت رو از همینجا با ما کاری نداشته باش دیگه، این زمین و این آفتاب و این گیاهان و این زحمت کشیدن تو خودت بخور و خودت بپوش و دیگه ما جوری هم کوکت کردیم که صلاحی که دونستیم تا یه مدتی باید کوکت و تو رو زنده نگه داشته باشه هست دیگه. این جوری نمیشه. اگه این باشه که او رب العالمین نمیشه که، و اونم رب صمد نمیشه، رب عدد میشه بی ارتباط با تمام اشیا. و الوال این که ارتباطی بی تخیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس. پس روی این حساب این که میگیم او تعبیر به جدول میکنیم برای اینکه نه هیچ موجودی از او به تمام منقطع شده و آفریده شد جدا شد و نه اینکه بخوایم رب العالمین بودن او را از او منقطع کنیم، بلکه او رب العالمین است. پس حالا که اینه الحمدلله رب العالمین، چون رب العالمین دیگه، پس رب العالمین الحمد، الحمد به صورت اطلاقی، حمد ستایش محلا به الف لام به صورت استغراق مال اوست که رب عالمین است. خب حالا ما به این توحید رسیدیم، توجه داریم هیچ ذره وجودی در نظام هستی از حق متعال جدا نیست، و پس روی این حساب میگیم الحمدلله، شکر خدا، بل اکثر هم لا یعلمون. اما چه کنیم که اکثری مردم به این توحید نمیرسن، توحیدشون در حدی که بله خب خدا همه رو خلق کرده بود، بله و آفریده بود، داریم زندگی میکنیم دیگه، هستیم دیگه، بله. اینجوری خدا. اما اون که توجه داشته باشه هر آن فا آن که او رب است و ما مربوبیم، او رب العالمین است و العالمین مربوب اویند و تمام جداول وجودی او هستند و همه جدول ها به جدول وجودی سعی جناب رسول الله اتصال دارند و از او به عنوان صادر اول به حق متعال متصلند و آن فان همه از کانال وجودی پیغمبر اکرم بهرمند هستیم. اینها بله روزی هر کسی نمیشه، اگه تازه فهمیدنش هم بفهمن تا بچشن باز روزی هر کسی نمیشه، چشیدنش چقدر شیرینه، فهمیدنش که اینه. تعبیر به جدول در صحف اهل عرفان رایج است. مثلا علامه ابن فناری در مصباح الانس در اصل دوازدهم از فصل اول از باب کشف سر کلی گوید، حالا انشاءالله مصباح رسیدید نحوه فصلبندیشون را اونجا ملاحظه می فرمایید، که می فرماد وعلم ان نسبت خیال الانسان المقید الى عالم المثال نسبت الجداول الى النهر العظیم الذی منه تفرع، که قوه خیال انسان نسبت به عالم خیال منفصل همانند یک نهر به یک جدول به یک نهر عظیم رو میمونه، که الان میبینید در فرمایش ایشون باز عنوان جدول به کار رفته که معمولا در مسائل عرفانی خیلی چیز داره، چیو داره. حالا خصوص این جمله که دیگه روشنه، چون خیال قوه خیال انسان خیالی است که مربوط به هر شخص خاص است و در اون شخص این قوه در نفس او تعبیه شده است که شأنی از شؤون اوست، و قوه خیال جزئی یکی یک افراد که انه منشعب از عالم مثال و قوه خیال نظام منفصل هستی است، که اون به منزله نهر عظیم است و هر قوه خیال شخصی از اشخاص به منزله یک جدولی نسبت به این نهر ارتباط پیدا کرده است. ولذا از این جدول میبینید در عالم سیر و سفر میفردازد و روی در خواب، در بیداری، در اتصال با عالم مثال منفصل چه چیزها مشاهده میکنند. حالا کسانی هم اگر باشن که مثلا کور مادرزاد، نابینای مادری به دنیا آمده باشن، باز هم اینها میبینید که بالاخره خواب دارن، بی خواب نیستن. چرا؟ برای اینکه قوه خیال که داره، که حالا قوه خیال او به جای اینکه از ناحیه قوه باصره ارتباط برقرار کنه با این عالم ظاهر، که آلتش وسیلهش به نام چشم ناسالمه و معیوبه و کور مادرزاده، اما قوه باصره که داره، که قوه خیالم که داره، منتها فقط قوه باصرهش از مادر به دنیا آمده، این کاسه چشم و اون طبقات چشم و اون پرده های چشم و اونهاش سالم نیست مثلا، یا نداره یا سالم نیست نمیبینه، اما معناش این نیست که به طور کلی قوه باصره نداشته باشه، قوه خیال اصلا نداره، این که نمیشه. ولذا میتونه با قوه خیال خودش که یک جدولی است از قوه از عالم خیال نظام هستی، میتونه با او اتصال برقرار بکنه و صوری رو در عالم مشاهده کنه. ولذا از جنب ظاهری کور مادرزاده، یعنی قوه باصره او، وسیله و آلت به نام این چشم و طبقات چشم اینها نداره که بتونه با عالم ظاهر ارتباط برقرار کنه، اما باز از جدول وجودی قوه خیال خودش میتونه با قوه باصره با عالم مثال تمام اشیاء ارتباط برقرار بکنه و ببیند، بشنود، ببوید. چه بسا بهش بگید که وحل زید رنگ و شکلش چگونه است، خیلی خوب تمام جزئیات هوه رو بگوید. چرا؟ برای اینکه تونسته همین شکل ظاهری مادی او را در قالب مثالیش در خواب مشاهده کنه. مانعی نداره، بالاخره انسان اگر از اتصال با یک عالمی به خاطر نداشتن یک آلت سالم محروم بماند، معناش این نیست که از اتصالش از همه عوالم مونده باشه، که اینه که باز اتصالش محفوظه. انسان در تحت تربیت تدبیر متفرد به جبروت، از مرتبه حیولانیت درجه فدرجه از جمادیت به نباتیت و از اونجا به حیوانیت و پس از آن به انسانیت میرسد و سپس این انسان در رتبه ناسوتی در اثر ترقی و تکامل دو قوه نظری و عملی، انسانی عقلانی و ملکوتی و لاهوتی میگردد. خب اینا زیر سر حرکت جوهری است دیگه. اگه فقط ما در انسان و مطلق حرکات را، چه در انسان چه در موجودات دیگر، حالا چون الان محل بحث انسانه، در خصوص انسان میگیم که اگر فقط میخواییم برای او حرکات در اعراض تصویر کنیم که قد او و حجم او و رنگ او در تغییره، و اگر احیانا قائل به علم هم شدیم، علم رو از باب کیف نفسانی عارض بر نفس او بگیریم، اگه این اندازه باشه که اینها لیاقت نداره که آدم رو از درجه جماد به نبات برسونه، از درجه نباتیت به حیوانیت برسونه، از حیوانیت به انسانیت بیاره و انسان کامل خاتم انبیا بشه، این به چی آقا؟ چرا ایشون انسان کامل خاتم انبیا شده؟ به چه حرکتی؟ به حرکات در اعراض فقط. حرکات در اعراض یعنی چه؟ یعنی مثلا کم و کیف و طول و عرض و عمق و نمیدونم عین و وضع و احیانا یه علم از باب کیف نفسانی هم برای او عارض شده، و همچنین مثلا یه سیر عملی هم که کرده، از ناحیه عمل هم یک سری اعراضی در جان او عارض شده. اتحاد عقل معقول رو قبول نکنید، حرکت جوهری رو نپذیرید، بعد بگید بر اساس همین حرکات در اعراض کم و کیف و اقسام اینها، این شخص خاتم انبیا از نطفه آمد و خاتم انبیا شد. نمیشه آقا. بله، پس این خودش که الان میبینی انسان از اون جمادیت میاد تا به نباتیت و انسانیت، تا به انسان کامل میرسه، و از طرفی هم از مرتبه حیولانیت، عقل حیولانی میاد عقل بالفعل و بالمستفاد میشه، اینا داله بر حرکت جوهریست دیگه. اون جوهر در حرکتی که داره اینجور میشه، اشتداد جوهری است که داره این شخص، این شی به این عظمت داره به مقامات عالی میرسد دیگه. تا جایی که انسان عقلی میشه، ملکوتی میشه، لاهوتی میشه، بدان سان که عارف رومی گوید از جمادی مردم و نامی شدم، حرکت جوهری، و از نما مردم به حیوان سر زدم. بازم حرکت جوهری پل ما رو شدیدتر کرد، اشتداد داد که دیگه از حیوانیت در رفتیم و جمادیت در رفتیم، حیوان شدیم، نامی شدیم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. تا اینجا که هی مردیم گویا که نمرد و زنده تر شد، همینجور حرکت جوهری دم به دم ما را اماته و احیا کرد، آورد بالا تا الان اینجا هستیم. خب بار دیگر من بمیرم از بشر، اگر تو اومدیم تا آدم شدیم دیگه، الان اینجا آقا آدم را اون جنبه ظاهری انسان به نسبت به حیوان بگیری. خب حالا میخواد بالاتر بری که بار دیگر من بمیرم از بشر، کتاب به بشر بودن رسیدیم که از حیوانات بالاتره، میخوایم از اینم ببینیم، باز ببینیم بالاتر چه خبره. بمیرم تا درآرم در ملایک بال و پر، میخوام تا اونجا بریم. خب اونجا هم رفتیم وایستیم؟ نه، که حالا که اشتداد جوهری ما رو تا به اینجا آورد، همون حرف دین نازنینمون رو قبول کنیم. دین آمد برنامه شرعی گذاشت که انسان در جهت سبوعیت، در جهت شهوت، در جهت‌های مثلا حیوانی خودشو تقویت نکنه، در جهت ملکیت و فرشته خویی خودشو قوی کنه، بره بالا. ولذا اونو نکن، اون حرامه، اون حرامه، اون حرامه. این برای این است که انسان در اون حرام‌ها اگر بخواد پیشرفت بکنه، مرتبه حیوانیت و بشریت او تقویت میشه. ما میخواییم که از این مرتبه هم بمیری و مثل ملائکه بشی، باز تازه بار دیگر از ملک پران شدم، آن چه اندر وهم ناید آن شدم. وهم اینجا عقل. بار دیگر از ملک پران شدم، چون ملائکه هم در رتبه عقل هم. دیگه از اینا بالاتر بری. تا کجا بری؟ تا اونجایی که وهم یعنی عقل، بله هیچی سر در نمیاره دیگه. چیه؟ که اون چه اندر وهم ناید اون شوم. میخواییم به فوق طور عقل ارتقا پیدا کنیم. اونجا چی میشی آخه؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، از دیگه هیچ بشیم مقام فنا، که گویدم کنا الیه راجعون. تا اینکه بگیم که حالا داریم انا الیه راجعون، داریم مثل اون میریم دیگه و برگردیم. اینجوری چون به سوی او داریم میریم دیگه، قرار نیست باز ما باشیم که داریم میریم به سوی او، نه او بشه دیگه. وقتی قرار باشه او باشه، بس عدم گردم. عدم چون ارغنون، که بویدم کنا الیه راجعون، که بگیم که انا الیه راجعون. همونجوری که از انا لله آمدیم، میگیم از او هستیم، جدول وجودی اوییم، به ای دریا اتصال داریم و از ای رب العالمین بهرمندیم، حالا میخواییم به خود دریا برگردیم، به خود او برگردیم که دیگه ما این نباشیم، جدول ما همون خودشه و ما دیگه عدم بشیم، تعیونها برداشته بشه، اون جواب لمن الملک الیوم را خودش بفرماید که بگوید لله الواحد القهار. عالم کارخانه عظیم انسان سازی است که اگر چنین انسان تولید نکند، عوض در خلقت لازم آید دیگه. چرا؟ چون آدم ثمره نظام هستی، علت قایی تحقق عالمه. ولذا طرف برای این خونه رو میسازه که توش سکونت کنه، وگرنه سکونت نباشه خب خونه ما چه کنه؟ خونه رو بسازه و درشو ببنده و دروازهشو ببنده، اونجا خواب بخوره که فایده نداره. که عالم کارخانه است که کارخانه انسان سازیه، اینجوری کارخانه عظیم انسان سازیه، و هدفش هم این است که تمام این ساخته ها همه چهره انسان رو ببینن. ولذا این منزل که ساخته شده، منزل هی منتظره که چهره صابخونه خودش رو ببینه، که خب ما رو ساختی، من شما رو ببینم، از ما استفاده کنی، ببینی برای چی ما ساخته شدیم. نه، وگرنه اگر منزل صاحب منزل رو نبیند عوض پیش میاد، صاحب منزل انسان کامله. اما خلقت سایر مکونات به توفیل اوز، بله همینجوری که عرض کردیم، مثل این که شاخه درخت، ساقه درخت، اینا دیگه به توفیل میوه هستن، چون برای اینکه قرار شد که برزدیم اصلا. خب به جان شاخه همه شد میوه، میشد میوه دیگه، بله نمیشه آخه. این بر اساس نظم و ترتیبه، این درخت برگ میخواد، اگه برگ نداشته باشه نمیتونه استنشاقه هوا کنه، اگه هوا نگیره نمیتونه این میوه رو درست بپرورانه. پس باید باشه، بالاخره زمین میخواد، آفتاب میخواد، آسمون میخواد، همینجوری نمیشه پا در هوا یه خدای جدا یک دفعه بگه خب حالا چرا اینقدر عالم درست کنیم، این همه خلق درست کنیم، یک دفعه یه پیغمبر درست میکنیم تموم بشه دیگه. آخه این نمیشه، این گزاف که نیست خلقت. خلقت حق است، اما حق نیست که روی حساب باید پیاده بشه. اینه که تمام مکونها، تکوین شده ها، مخلوقات همه به توفیل انسان کامل هستند، که به تعبیر مولوی تو اصل وجود آمدی از نخست، تو اصل وجود آمدی، منتها این اصل، اصل غایی، علت غایی. به انسان خطاب میشه که تو اصل وجودی. و چرا؟ برای اینکه غایت نظام هستی هستی. اگه من به خاطر تو نبود که عالم رو خلق نمی کردم. پس تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه باشد همه فرع توست و همه به توفیل شما هستن. چقدر خوب شیخ رئیس بو علی سینا را در مبدأ و معاد کلامی به کمال در این مطلب سامیست، مطلب بلند فرماشون اینه که کمال العالم الکونی ان یحدث منه انسان، که اصلا کمال عالم کونی، عالم کونی، کون یعنی ما سوى الله، اصلا کمال عالم کون یعنی ما سوى الله این است که یه انسان پیدا بشه، آدم پیدا بشه، همین اینشه. و سایر الحیوانات و نباتات یحدثو اما لعجل دیگرها، حالا این زمین، آسمان، حیوانات، موجودات دیگر، نباتات، اینا یا به خاطر این جناب آدم اینا رو خدا پدید آورده چون ایشون میخواد زندگی کنه، بالاخره زمین میخواد، آفتاب میخواد، زندگی متعارف میخواد، حیوانات میخواد، کار داره، مشکلات زندگی داره، باید بار بکشه، حمل و نقل کنه، خب از یه چهار تا اسباستری میخواد و غذای او تأمین بشه، خب از بالاخره اون حیوانات اهلی برای خورد و خوراک میخواد، لبنیات میخواد و و دیگر امور، نباتات میخواد، میوه‌جات میخواد، سبزی میخواد، اینا همه اشجارن دیگه، همه شجرن، چون عرب لفظ شجر را در مطلق رویدنی اطلاق میکنه، مثل این که قرآن به قضیه آدم میگه ولا تقرب و هذه الشجره، بعد روایت هم میاد میگه مراد از این شجره خوشه گندمه. الان ما شجر درخت را فقط اینایی که ساقه دارند و شاخه دارند میگیم، مثلا بله درخت، بوته ها را، سبزیجات، اینا را درخت نمیدونیم، ولی این که اینها همه را از جنبه عرب، زبان عربی، همه میشه شجر. بله که آقا جان روزی جناب رسول الله وارد مسجد شدن، آقای وقتی می فرمودن که به مشام مبارکشون بوی سیر رسید، بنده خدای سیر خورده بود اومد مسجد، بله آقا ناراحت شد، فرمود شما وقتی سیر چیز دارید مسجد می آید چرا از این شجره خبیثه استفاده می کنید؟ شجره خبیثه، سیر خب بوته است، یک نبات دیگه، اما آقا فرمود شجره خبیثه چرا؟ نه اینکه حالا او خبیث آفریده شده، اینی که آدم آیات فهمی، روایات فهمی کار دشواریه، یکی از با ببین، خب پیغمبر گفت سیر شجره خبیث است، خب از چرا خدا او را آفریده؟ بله نه اینکه سیر بد باشه، سیر بر خودش اثری داره، بویی داره، طعمی داره، بله او بد نیست، اما اینکه این شخص بخوره و این بور بگیر بیاره مسجد موجب اذیت دیگران بشه، این خبیث است. بله از آقا به جهت اون بوی بدش که موجب اذیت دیگران میشه و رو اطلاق خبیثه کرده، بله، وگرنه اصل قرص او بد نی. حالا یزید رو خدا آفریده بد که نکرده که، این همه خواهد مادرش متولد میشن، پدر و مادر او هم بالاخره تشنه شدن و آب گرسنه شدن و نون خوردن، خدا یه همجنسی هم در این حق گذاشته، با هم نزدیک شدن، یه پسر دنیا آمده، خلاف که نشده که. اما این شجر، شجر خبیث است، ولی اینکه دیگه بدبو شده، کنیف شده، خودشو بد ساخته. ولذا افرادی که بد هستن خداوند اونها رو میگه شجره خبیثه، نه یعنی در خلقتشون اشتباه پیش اومده باشه، که خلقتشون طبق روال طبیعیه، همون جوری که پیغمبر اکرم فاطمه زهرا رو به دنیا آورده، همون جور هم ابو سفیان هم به یک چند تا خواهش نفسانی خودش معاویه رو به دنیا آورده، واسطه شده برای فیض الهی و خیر. این که بد نیست، اما این شجره، این بوته از این که میاد این جور بدبو میشه و اجتماع رو به لجن میکشه، این دیگه شده شجره خبیثه. این خبیثه بودنش نه از جنبه ساختار وجودی خلقتشه، از جنبه این که خودش رو بد ساخته و نتونسته اون چه که خدا درست آفریده رو درست استفاده کنه. قرار اینجا مالا همین نباتات و جمادات اینها رو یا خداوند به جهت جناب انسان آفریده، و اما لعلا تزیع الماده، یا به خاطر این که بالاخره ماده ضایع نشه، چون بالاخره اون ماده‌ای که قابلیت ساخت انسان رو در خودش داره که صورت انسانی رو بپذیره، خب این ماده محدود به حد که نیست، عالم ماده قابلیت اینو داره که هم صورت انسانی رو بگیره به عنوان فیض الهی او در این ماده متکون بشه، و هم تمام صور دیگر را. خب حالا که اینه، چرا ماده ضایع بشه؟ همین فرد یه دونه انسان خلق بشه بعد دیگه چی؟ هیچی؟ و ماده ضایع میشه، خب چرا ماده ضایع بشه؟ ماده قابلیت محض است برای پذیرش هر صورت نوعی جسمیه. خب بذارم اینجا بپذیره دیگه، مورچه بشه، نمیدونم پشه بشه، مگس بشه، و فیل بشه، کفتر بشه، آسمانی ها، دریایی ها، صحرایی ها بشن دیگه، ماده چرا ضایع بشه؟ هدر چرا بره؟ بشه اینا آفریده بشه، مگه همم درش هستن، و انسان هم به یک نوعی از همم داره بهره‌برداری هم که میکنه، همم خادم او هستن. حالا به عنوان مثال، کما ان البناء یستعمل الخشب فی غرضه، میبینید بنا، نجار، میبینید چوب را در غرض خودش به کار میگیره، فما فضله، حالا یه جایی هم یه تیکه چوب اضافه میاد، خلاصه میگه حالا که اضافه آمده لا یوزی اوهو، جناب بنا او رو زایش نمی کنه، بگیر حالا بگی بنداز، صبر کنی گوش موشه کنار ساختمون به دردمون میخوره، الان این چوب رو نریز، صبر کن که بر یتخذهو قسیین و خلالن و غیر زاله، بلکه اینا یه جایی میبینی یه قوس میده، یه گوشه یک دیواری به کار میگیره، در لابلای مثلا امور بنایی خودش، نجاری خودش میبینی به کارش میاده، چرا بندازی؟ هیچی در عالم نیست که بی نفع باشه. اینجا هم آقای نجار الان داره در و پنجره میتراشه، هی این چوب رو قطع میکنه، هی اونجا رو صاف میکنه، چقدر خاکره پایین جمع شده، چقدر تیک پاره های چوب جمع شده. یک از اونم بریز بگید دور میزه، چرا دور بریزین؟ اینو داری، بله، باز برای ده ها جای دیگر ما به درد ما میخوره. درسته هدف اصلی ما از این چوبی که رفتیم جنگل گرفتیم آوردیم این که پنجره بسازیم، درسته این هدف اصلی ما تأمین شد، اما همچنین است که اونها رو نشم در هیچ جا بکار بگید، گوشه کنار پیش میام. هدف اصلی خلقت انسان کامله، حالا در این مسیر خلقت انسان کامل بالاخره بدن میخواد، بدن او بازنوم میخواد، آب میخواد، زندگی میخواد، او بچه دار میشه، باید تأمین زندگی کنه، پس بازم درختار رو میخواد، کره زمین رو میخواد، آب رو میخواد، دریاها رو میخواد، اینا همه برای او کار میکنه، این لعجله. یا نه انسان کامل ساخت و دید ماده که قابلیت داره، خب چرا ضایع بشه؟ همینجور بپذیره دیگه، خب بپذیره، چه میشه مگه؟ اینا که هیچ کدوم مزاحم انسان کامل در رسیدن به کمال که نیستن. انسان میخواد کمال خودشو بگیره، با قوه عاقلش بشینه فکر کنه و عالم بخونه، هم کتاب تکوین را، هم تدوین را، هم کتاب انفسی را برای او که راه بازه. حالا این مورچه بیچاره خلق شد کجا مانعشه؟ نمیدونم اون کفتر غرق شد خلق شد کجا مانشه اون فیل اون شیر اون مثلا پلنگ اون گرگ اینا کاری بهشون ندارن بیچاره کی الان در طول تاریخ مثلا پلنگا اومدن انسان رو بخورن ای بیچاره ها تو صحرا دارن زندگی میکنن و با آهو و نمیدونم با چیزهای دیگر اونجا هم دیگر رو و به اندازه نیازشون بهره برداری هم میکنن زندگی میکنن من به شما که چیزی نگفتم بگی چرا اینا رو آفریده شده که تو اونی که هدف اصلی عالم هستی و آفریده شدی تو برای اونی که آفریده شدی به دنبال کمال خودت برو اونا چیکار من تو دارن و اینه که ولی اتخذه بلکه آقای بنا این چیزای اضافی رو به عنوان قصی و خلال و امثال اینا میگیره بالاخره تو جاهایی میبینید برای قوس به کار میاد برای مثلا لابلای یه درز یه چیزی باز میبینی یه چیزی یه چوبی هم اینجا گرفته افتاده میگه هیچ به درد نمیخوا یک در بینه مجا میگه بیارش بابا اینجا میخوام این چارچوب رو با اون رو با هم وصل کنم اینجا یه مته میزنم این چوب رو میزنم به عنوان یه میخ ازش استفاده میکنم کی گفته به درد نمیخوا همه اینجا باشه و حالا در آخر هم که نشد میگه خاکرش بگه اونجا آتیش کن هوا اینقدر سرده که ما بتونیم سر گرم بشیم خب بازم استفاده ببریم خونه آتیش کنیم غذا بپزیم بازم استفاده میشه نه تازه همینجا ریخته بشه سطح زمین کم کم پوسیده میشه اینجا زور و قدرت پیدا میکنه یواش باز برای ما فردا نبات در میاره از نباتش میخوره هیچی نیست عالم استفاده نشه ولی یه نجاری است که تمام تیک پاره‌ها رو خوب بجاش گاهی یک چوبی برای نجار پیش میاد همچو کج و کوله است که اصلا گویا مثل این که هیچی به درد نمیخوره بعد یک دفعه ذهنش آه ای برای نقشنگار فنونجا مگه میخوام یه چوبی با این کج و کوله رو خودم در بیارم پدرم در میاد این برای اون نقشنگار خیلی خوبه به کار میگیره ولی اتخذوه منتها اون اصلش اینه که انسان آفریده بشه در خلقت عالم حالا این عالم انسان کمال عالم درست؟ و غایت و کمال الانسان باز انسان هم کمال میخواد کمال نظام هستی خلقتش اینه که آدم خلق بشه کمال غایت کمال آدم اینه که ان یحصل لقوته النظریه العقل المستفاد و لقوت عملیه العداله بله غایت کمال انسان باز اینه که برای قوه نظریش عقل مستفاد رو حاصل کنه و برای قوه عملیش عدالت رو چون نهایت سیر عملی انسان اینه که آدم عادل بشه عدالت ملکه ایست که از سه تا ملکه حکمت و عفت و شجاعت به دست میاد که حکمت مال قوه نظریشه و عفت و با شجاعت اینها وقتی ملکه که شد مجموع این ستا حکمت و عفت و شجاعت این آقا رو عادل بار میاره ایشون میشه عادل ولذا پیغمبر اکرم چون در سیر سعودی تو این مقام به عدالت مطلقه رسیده خداوند او رو به نبوت مطلقه برانگیخت نبوت مطلقه یعنی عدالت محض که حق هر ذی حقی رو بهش تعدیه کردنه که هیچ موجود صاحب حقی در نظام هستی حق او ضایع نشه این نبوت مطلقه است که باید اعطا و کل ذی حق حقه باید حق هر ذی حقی رو بهش بده بعد این منطق بر اساس اسم ظاهر اگر همین حق هر ذی حق رو بهش بده بر اساس اسم باطن میشه ولایت مطلقه ولایت مطلقه ولذا حالا یزیدم باید جنایتشو بکنه ماویم باید خباستی هاشو انجام بده بالاخره هر کسی دنبال حق خودش میگرده دیگه چه میشه کرد ایشون اینو میطلبه و هاهنا حالا که به اینجا رسیدیم که انسانم به کمال غایت خودش در نظر و در عمل رسید که عقل بالمستفاد شد و عادل شد اینجا یختم الشرف بله یتختم الشرف فی عالم مواهات دیگه و شرافت تو عالم ماده دیگه مهم میشه دیگه کافیه و عالم ماده بیش از این نمیتونه شرافت پیدا کنه عالم ماده مهمترین شرافتش این بود که صورت انسانی بپذیره. صورت انسانی هم مهمترین شرافتش این بود که حکیم عادل بشه، عاقل عادل بشه. حالا که شد دیگه بیش از این عالم ماده جا نمیده، با تشی ببره بالاتر. اینی که پیغمبر اکرم تا گفت این اوتی تو جوام الکلم و خواتیم البقره، به من جوامع کلم داده شد. ابن عباس گفت ما از همونجا فهمیدیم امسال دیگه سال آخر آقاست. خب چرا؟ برای اینکه خود دیگه بیش از این عالم ماده تاب نداره. برای چی آقا اینجا باشن؟ کاری ندارن که دیگه، برن دیگه. آه اینجور، آفرین. بعد حالا چقدر اینا در محضر آقا امیرالمؤمنین پیغمبر چقدر زانوی ادب زده بودن که حرف فهمیده بودن. گفت تا این جمله رو ما از جناب رسول الله شنیدیم دیگه گفتیم سال آخر عمر پیغمبره. چرا؟ برای اینکه دیگه عالم ماده بخواد چیکار کنه آقا بشه، چیکار کنه جز اینکه بشینه فرروز بگونگو کنه دیگه، غیر از این وقتی نداره که. چرا؟ برای اینکه اونی که میخواست در نظر که عقل بالمستفاد که شد هست، اینی که میخواست در عمل به عدالت مطلقه هم که رسید، برای اینکه حق هر ذی حقی را به خودش تعدی هم کرد و قرآنش هم آورد و خواتیم بقره هم که به من فرمود دادن و جوامع تمام کلمات رو هم که به من دادن و من این جوامع کلم را به نام قرآن هم که برای شما بیان کردم و اینم آخرین آیهش هم بود که اینم برای شما حرفش رو زدیم دیگه، دیگه من از این بعد کاری ندارم بمونم اینجا، بمونم چهار کنم بی خود، هی عمرت انشالله هزار ساله بشه. خب که چی؟ بله ما شدیم دیگه، هرچی باید میگرفتیم گرفتیم، هرچی هم باید به شما هم تقدیم میکردیم کردیم دیگه. دیگه از این بعد اجازه بفرمایید، اینجا تو عالم ماده بودن دیگه وقت گیریست، بریم برای بالاها ببینیم اونجاها چه خبره، اونجاها رو برسیم. اینطور حاصل این که کمال عالم کیانی و غرض آن انسان است و مقصود از خلقت منحصر در انسان کامله. چرا؟ برای اینکه فقط آدم شدن قصد خلقت نیست. آدمی همه هستم اگر ببین فراغون توی کوچه خیابونو گفتن ریختن، اون آدمی که در قوه نظری قوه عملی به کمال نهاییش برسد میخواییم اونجوری آدم خلق بشه، وگرنه صرف این که هر کی صبح بچه دار شد عالم آدم پر شده که، اینو که نمیگن هدف خلقت. که هدف خلقت این نبود که این همه مثلا به جای حیوانات در بیابان حیوانات خیابانی خلق بشن. که خب این چه فرق میکنه با اون حیوانات در بیابان؟ اون تا او بیچاره حالا کلش دو تا شاخه از خودش دفاع میکنه، اینم هزار جور دروغ و دونگ و دغل و اهل لوس بودی در میاره داره زندگی پیش میبره. این آدم است حالا اون گاو بیچاره گاو، اینون که از گاو گفتره. بله اینجوری قرار نبود، قرار عالم این است که انسان کامل خلق بشه. انسان کامل هم یعنی قوای نظری و عملی او به فعلیت برسه و خلقت سایر اکوان از جمادات و نباتات و حیوانات از جهت احتیاج به ایشون در معیشت و انتفاع به اونها در خدمت هست. خب دیگران هم باید خلق بشن دیگه، بالاخره انسان در زندگی به اونها محتاجه. امور مختلف احتیاجات زندگی انسانی هست که بالاخره حیوان، جمادات، نباتات، دریاها، آسمانها، حتی فرشته ها هم باز برای اداره کردن اینا نیازن. فرشته ها باید خلق بشن. چرا؟ برای اینکه این همه رو باید فرشته ها بپرورانن دیگه. اینا مدبرات امرن، اینا شؤون الهی هستن، باید اینا بپرورانن دیگه. پس همه هم باید باشن برای انسان. و تا آن که مواد زایع و مهمل نگردد، صافی و زبده مواد خلقت انسان گردیده است. که دیگه انسان یعنی به یک تعبیری عالم رو مشک زدن، عالم رو خدا خلق کرده، این خلقت نظام هستی رو مشک زد، از مشک زدن عالم زبده ای پدید آمده. این زبده، اون روغن، اون خلاصه، اون من جناب انسانه. اینی که چرا اینجوری شده که اون صافی و اون زبده مواد خلقت آدم شده؟ برای اینکه چون چه حکمت الهیه و رحمت ربانیه اقتضا می کند که هیچ حقی از حقوق فوت نشود، بلکه هر مخلوقی به قدر استعدادش به سعادت خودش برسه. ولذا خب حق اینا هم چرا ضایع بشه؟ حالا درستی چوب انسان کامل نمیشه، خب همین مقداری که میتونه بشه بشه دیگه، چرا نشه؟ مثلا مورچه چی؟ حالا درسته که آدم نمیتونه باشه، اما این اندازه که الله هست، شعور داره، علم داره، آگاهی داره، بچه داری میکنه، تخم گذاری میکنه، لونه میسازه، بالاخره داره تهیهش میکنه، این چرا نشه؟ حالا به این مورچه بگی این اندازه رو دوست داری یا نداری؟ میگه البته دوست دارم. حاضری بمیری؟ میگه اصلا. بمیرن چی؟ حق من این که حیات داشته باشه. پس این میشه حق او، حق هر ذی حقی بهش عطا بشه دیگه، فوت نشه، تباه نشه، از بین نره. اینطور بله. حالا ما میزنیم بیچاره ها رو میکشیم دیگه، بله، حقشون رو ضایع میکنیم، بیچاره ها رو دیگه، حقشونه. و متعلق سبزواری در آخر فصل اول باب چهارم اسرار الحکم چه نیکو فرموده است که چنان که ماده انسان ناسوتی در تکوینیات به هر مقام رسید واقف نشد، مقام بهترش دادن پس در جمادی واقف نشد، تا به نباتی رسید و در نباتی واقف نشد، به حیوانی رسید و در حیوانی واقف نشد، به انسانی رسید، همچنین انسان ملکوتی در تکلیفیات و مقامات سیر الله تعالی اونم وای نمیسته. چطور انسان این حال، انسان های مادی ناسوتی طبیعی این حال چجوره؟ میبینی هیچ جو وای نمیستن و نطفه بودن شدن علقه، شدن مزقه، شد نبات، کم کم جماد، نبات و حیوان، و الان شدن این انداز آدم و همینجور داره میام میرن تا اینجا رو که اومدن. خب ولی هیچ جو وای نیستاده. و اونجا اگر مادر او را کسی لگد میزد و بچه در شکم او را سخت میکرد، میگن حق او را ضایع کرده. چرا؟ چون این بچه حقش نبود در این اندازه توقف کنه و بالاتر نره. بالاتر که میتونست بره، چرا جلوشو گرفتی؟ ولی این باید بره هر کجا میتونه، تا هر کجا توانش میخواد برسه برسه، که حقش ضایع نشه. ولذا نبوت مطلقه یه امر تکوینی است، نه فقط صرف تشریعی. تشریعی یک شأنی از شؤون نبوت مطلقه است، ولذا امر تکوینیش اینه که باید حق هر ذی حقی رو بهش عطا کنه. حق هر ذی حقی رو، حرف زدنش راحته اما از عهده حقیقتش برآمدن چقدر دشواره. بله خب همینجور که اونجاها واقف نشد، نایستاد و خلاصه انسان شد، خب همچنان انسان ملکوتی در تکوینیات، تکلیفیات و مقامات سیر الله تعالی. حالا چرا از این به بعد تا به حق متعال چرا وایسته؟ وای نمیسته دیگه. هر چه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. بله همینجور نستانی یعنی اونجا وای نیستی، پی نشون میدن برو بالتر، اونجا چی؟ برو بالتر. وایستی اینو بستانی، خب همین مال من، تا گفتی مال من رو وایستدی توقف کردی، برو که بله هرچی بد نشون بدن و نستان، اونجا وای نیست، توقف نکن و برو که به هزانت دهم، یه بالاتر هم خبرهاییه. در این مقام نقل یک کلمه است، هزار یک کلمه کلمه ما و نیز نقل یک کلمه از صد کلمه ما مناسب می نماید، اما یک کلمه از رساله صد کلمه که کلمه 64 آن است، این که انشاءالله عبارتش نفسه توضیح الحمد